بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در مسئله هفت که عنوان این بود که مجتمعان تحت ازار واحد، امام رضوان الله تعالی علیه اونجا اختیار کردن تعذیر رو، فرمودی از ذران، تعذیر مطلق. بعضی گفته بودن حد، بعضی گفته بودن تعذیر معینن 99 ضربه. امام فرمودی از ذران و تعذیر به نظر الحاکم، این نظر شریف ایشون. در ذیل مسئله فرماد و کذا یعذر من قبل غلامن به شهوتن، و کذا همینجور که در مجتمعان تحت ازار واحد گفتیم تعذیر، تعذیر مطلق به نظر الحاکم، همون حکم رو اینجا هم میاریم. من قبل غلاما به شهوتن، عرض کنم که کسی که غلامی رو ببوسد، تقبیل کند از روی شهوت. در اینجا مرحوم صاحب جواهر دنبال مطلب فرمود بلا خلاف نجده فی، مسئله مخالفی نداره و همه قائل هستند به تعذیر در اینجا. و وجهش هم این است که خب این یه فعل محرمی است، تقبیل به شهوتن فعل محرم، و برای هر فعل محرمی هم تعذیر ثابت است. صاحب جواهر فرمود که غیرهی من المحرمات، همینجور که سایر محرمات هم اگر کسی مرتکب شد تعذیر داره، اینجام همینطور. علاوه بر این جهت که مسئله مخالفی ندارد و مثل بقیه و سایر محرمات هست که هر جا محرمی فعل محرمی ثابت شد، محقق شد، تعذیر داره، علاوه بر این چند تا روایت هم اینجا به طور خاص وارد شده است. یکی روایت طلحه ابن زید عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من قبل غلاما من شهوه الجمه الله يوم القيامه بلجام من نار. من قبل غلاما بشهوتن یا من شهوتن، روایت اینجوره، الجمه الله، خداوند لجامی به دهنش میزنه مثل دهنه اسب. لجام همون دهن است، دهنهی بهش میزنن یوم القیامه به لجام من نار. خب پس این دلیل حرمته، چون حرام است الجمه الله. خب وقتی حرام است تعذیر داره. روایت یک از باب 21 از ابواب نکاح محرم در وسائل جلد 20 از این چاپ 30 جلدی اهل آل البیت، جلد 20 روایت 1 از باب 21، این یک روایت. روایت دیگر در مستدرک روایت رو نقل میکنه، مستدرک الوسائل، از فقه الرضا که اذا قب اقبل الرجل غلاما به شهوت، تقبیل بکند از روی شهوت، لعنته ملائکت السماء و ملائکت الارض و ملائکت الرحمه و ملائکت الغضب، همه این ملائکه او رو لعن میکنن، ملائکه آسمان و زمین و رحمت و غضب. و اعد له جهنم و ساعت مسیرا، برای او جهنم که بد منزلگاهیست براش آماده میشه. در جلد 14 مستدرک روایت 3 از باب 18 از ابواب نکاح محرم، صفحه 351. این یک روایت در مستدرک نقل میکنه، یک روایت دیگه هم باز در مستدرک نقل میکنه، از اوال اللعالی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال، پیغمبر فرمودن که من قبل غلاما به شهوتن عذبه الله 1000 عام فی النار، 1000 سال برای این کار در آتش می سوزد. عذبه الله 1000 عام فی النار. اینم روایت 4 از همون باب 18 از ابواب نکاح محرم در مستدرک الوسائل. پس هم مسئله اتفاقی است، فقها همه فتوا دادن، و هم وجهش معلومه چون حرامه و یکی از فعلهای محرمی است که شخص مرتکب میشه. برای هر فعل محرمی هم عذاب یعنی کیفر تعذیر لازم ثابت. سامده کارتون در روایات که خوندیم و در کلمات جمعی از فقها ها تعبیر هست، من قبل غلامن تعبیر غلام داره، یعنی صبی نابالغ، پسر بچه‌ای که به حد بلوغ نرسیده، اینو میگیم غلام. هم در روایات، هر سه روایت خوندیم، تعبیر من قبل غلامن هست، و هم در جمعی از عبارات فقها ها اونام همون تعبیر من قبل غلامن میکنن، ولی خب ظاهر این است که هیچ وجهی ندارد که بگیم اگر غلامی را، پسر بچه ای را تقبیل بکنه، برای اینکه این مبناش این است که فعل محرمه. خب اگر یه جاریه دختر بچه ای را از روی شهوت تقبیل بکنه، اونم حرام. پس خصوصیتی غلام نداره، جاریه هم همینه. خصوصیتی صغیر بودن نداره که غلام باشه یا جاریه. یه رجلی را ببوسد از روی شهوت حرام است. یک امرأه‌ای را ببوسد از روی شهوت حرام است. بنابراین مبنا و ملاک یکیست، ولو تعبیر تو روایت و کلمات جمعی از فقها تبعا للروایات میگن من قبل غلامن، ولی خصوصیتی نداره. عرض کنم که صغیر و کبیر، زن یا مرد فرق نمی کنه. این حکم برا همه هست، اگر تقبیل کرد از روی شهوت حرام است و تعذیر داره، تعذیر هم به ید الحاکم. در فرمایش مرحوم محقق در شرایع یه قیدی اضافه کرده به غلام، چون تعبیر غلام خصوصیت نداره، ولی ایشون یه قیدی اضافه کرده، تعبیرشون اینه، فرمود و کذا، همینجور که در مجتمعان تحت ازار واحد حکم به تعذیر دادن، فرمود کذا تعذیر میشه، کذا یعذر من قبل غلاما لیس له بمحرم. این قید رو اضافه کرد، من قبل غلاما لیس له بمحرم به شهوت، غلامی که محرمیتی با او نداره تقبیل کند به شهوت تعذیر میشه. این محرمیت رو قبلا هم تون قیدی که در مجتمع آن بود گفتیم، مراد یا فرض است که اگر بین این دوتا مرد، این مرد و اون غلام، اگر زن و مرد بودن محرمیت بود، به فرض مثل پدر و پسر، دوتا برادر، دوتا عموزاده، خب اینا اگر دختر رو بودن با هم تقریبا محرم رحم داشتن، رحمیت بود، یا مراد محرمیته، یا همون خیشی، ولو محرم هم نیستن قرابت باشه بینشون، دو تا پسر عمو هستن مثلا، فرض فرمود که، یا دورتر. پس یا محرمیت به همون معنا که اگر فرض کنیم جنس مخالف بودن محرم بودن، یا مراد از محرم بودن یعنی رحم، خیشی و قرابت. این قید رو ایشون اضافه کرده. خب مفهومش این میشد که اگر قبل غلامی که اجنبی است، خیشی با او نداره، این وقت لیس به حرام، تعذیر نداره، با حال که اینجور نیست، ملاک همون حرمته. و اگر نگیم در خیشان آکد از حرمت، اینجور نیست که حرمت نباشه. توجه فرمودین؟ پس این که می فرماد من قبل غلامن به این تعبیر که بله لیس له بمحرم، اگر محرم نیست اون وقت تعذیر داره، که مفهومش این باشد اگر محرم اوست عمو پسر برادرشو ببوسد، پسر خواهرشو ببوسد، دایی میشه، بگیم حرام نیست به شهوته. در حالتی که بر مصاب جاهرم همین ایراد رو میگیره، فرماد لا و چل حاضر قید، و این قید در هیچ کدام از روایات هم نیمده. در روایات غلام بود، من قبل غلام، همچه قیدی در روایات هم نیست. و فرقی بین محرم بودن، خیش بودن و خیش نبودن نیست. فرمود بل لعلهو، عرض کنم که فل اخیره آکد، سبجاهایم فرمود اگر محرمیت داشته باشن حرمت آکده، کسی پدری فرزند خودش رو شهوت ببوزه، برادری برادر خودش رو، یکی از بستگان بسته از یکی از بستگانش رو از روی شهوت تقبیل بکنه، این آکد حرمتن هست از غیر محرم، از غیر زیرحم. پس این قیدی که ایشون آورده است وجهی براش نیست، در روایات هم نیامده، دیگر فقها هم نگفتن، و ملاک هم در محرم و غیر محرم، اگر در محرم نگیم آکد از حرمت، لااقل مساوی است با اجنبی. صاحب جواهر یه توجیهی میکنه حرف مرحوم محقق را، توجیه خوبی است، شاید هم واقعا مراد محقق همین باشه، اینکه این قید را آورده از باب اینکه این قید قید غالب است، نه که آوردن برای مفهوم گیری، قید احترازی نیست، چون غالبا اون کسی که قصد شهوت رانی داره تقبیل میکند، نمیاد برادر خودش رو، پسر خودش رو از بستگان خودش، خیلی نادره. پس چون غالبا با اجنبیست این تقبیل لشهوه، ایشون هم این تعبیر رو کرد که من قبل غلاما لیس له بمحرم. این قید غالبه که غالبا تقبیل به شهوت با کسی میشه که لیس له بمحرم، از این باب فرموده، نه از باب این که اگر قید احترازی باشه، که اگر محرم است حرمت نداره یا تعذیر نداره. این توجیه خوبی است که بگیم خصوصیتی، بر اونجا گفتیم خصوصیتی نداره، ولی اینجا این قید رو میگیم از باب قید غالب. عرض کنم که بنابراین پس این قیدی که مرحوم صاحب شرایع آورده، اینجور توجیه میکنیم لعل مراد ایشون هم همین باشه که از باب غالب این حرف رو زده. خب بنابراین پس من قبل غلامن، چه غلام چه جاریه، کبیر یا صغیر، به شهوتن فعل حرام مرتکب شده و تعذیر داره، باید بر اساس مطلق محرمات که اگر کسی مرتکب شد تعذیر میشه، اینجا هم تعذیر میشه، تعذیر مطلق به نظر حاکم. یه روایتی این بله حالا در صورتی که این قید مهر احراز بشه، حالا چه جورش دیگه، بالاخره باید احراز بشه، بالاخره باید معلوم باشه دیگه، یه قرائنی در کار باشه، با اون قرائن احساس میکنن که این به شهوت. حالا آخر بحث عرض می‌کنم، یه روایتی داریم مخالف اینه که اونجا میگه حد داره. روایت اسحاق ابن عمار قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام محرمون قبل غلاما من شهوتن، محرمون یه محرمی در حال احرام تقبیل کرده غلامی رو به شهوت، حکمش چیست؟ قال یضرب مئت صوت، 100 ضربه شد. اینجا امام حکم حد فرمودن، یضرب مئت صوت. خب اینجا هم قبل غلامن به شهوتن، همون بحثه، حالا محرم است، در حال احرام این کارو کرده، میتونیم بگیم در حال احرام حد داره، در حال غیر احرام حد نداره، خیلی بعیده. حالا در حال احرام مضر به احرام هست یا نیست، اون یه بحثیست که فعلا بحث ما نیست، اما از باب این که محرم قبل یا غیر محرم قبل غلامن که فرق نمی کنه دیگه، از این نظر حکم باید قاعدتاً یکی باشه. امام فرمود مئت صوت، در حالتی که تون روایات فقط به عنوان فعل حرام که تعذیر براش هست ثابت شد. این روایت رو داریم که مخالف. بله، روایت 3 از باب 21 از ابواب نکاح محرم در وسائل، همین روایت رو در عرض کنم که روایت 1 از باب 4 از ابواب حد لواط هم سب وسائل نقل کرد، هم در نکاح محرم آورده هم در بحث لواط. منتها در باب لواط روایت 1 از باب 4 به جای محرمون تو وسائل میگه مدزمون با زال، مدزوم کسی که جزام داره، مدزمون قبل غلامن به شهوته. این ظاهرن یه سهو القلمی غلطی باشه، چون خود مرحوم صاحب وسائل در باب نکاح محرم که این روایت نقل میکنه محرمون نقل میکنه، در کافی محرمون نقل شده، مرحوم شیخ در تهذیب محرمون میگه، فقط اینجا در باب لواط که مرحوم صاحب وسائل نقل میکنه مدزمون نقل میکنه. هیچ وجهی هم نداره که آدم جزام اگر این کارو بکنه چه خصوصیتی، مثل اینکه بگیم آدم تبدار، آدم مریض، مریض و غیر مریض که فرقی نمیکنه. بنابراین ظاهرا این غلطی باشه. همون محرمون هست، محرمون قبل غلامن به شهمن شهوتن قال یضرب مئت صوت. مرحوم مجلسی در مرآت العقول روایت که نقل میکنه بعدش میفرماد لم ارقا الان به من الاسفها، هیچ کدام از بزرگان علما رو ندیدم که فتوا طبق این روایت بدن، بگن حد، همه گفتن تعذیر. مرحوم صاحب ریاض میفرماد و هو شاذ، این قول که بگیم حد صد ضرب شلاق شاذه، قائل نداره. از این جهت عرض کنم که میان توضیحش میکنم. در ریاض صاحب ریاض میگه و هو شاذ و ربما حمل على تقلیز لمکان الاحرام. باید این روایت حملش کنیم بر تقلیز، بگیم تعذیره اما تعذیر تقلیزی. چرا؟ قلزتش برای چی؟ لمکان الاحرام، چون محرمه، غیر محرم این کارو بکنه تعذیر میشه، اما یه محرم اگر در حال احرام تقبیل کرد لشهوتن این تعذیر میشه، اما تعذیر تقلیزی قلزت. اینجا به جای این که بگن یعذر گفتن صد ضرب شلاق، پس حملش میکنیم بر همون تعذیر نه حد، منتها تعذیر از باب تقلیز، از باب تقلیز گفتن صد ضرب. حالا این مرحوم صاحب ریاض این فرمایشو میفرماد که حمل میکنیم بر تعذیر تقلیزی لمکان الاحرام. بعد خود ایشون اشکال میکند که و هو حسن، توجیه خوبی است که حد رو توجیه کنیم، نگیم حد، چون هیچ کس حال به حد نیست، بگیم تعذیره و از باب تقلیز گفتن صد تا، خوب حرفی است. اما یه اشکال دیگه داره و اشکالش این است که بزرگان علما شرط کردن در حد که به حد تعذیر نرسه، میگن تعذیر دون الحده، یعنی در حد، در تعذیر گفتن نباید به حد برسه. خب وقتی اینجا تعذیر به حد رسیده، صد ضرب شلاق شده، حرف خوبی است که بگیم تعذیر تقلیزی است برای اینکه محرم است، اما اون اشکال پیش میاد که شما به حد، به عدد حد رسیدید و تعذیر شرطش این است که ما دون الحد باشه. این اشکال رو صاحب ریاض میکنه. صاحب جواهر جواب بهش میده، میگه نه خیر، حرف خوبی است و این اشکالم وارد نیست. چرا؟ برای این که اگر یک سبب باشه برای تعذیر، اون تعذیر باید مادون حد باشه، اما اگر دو جهت جمع شد، در حقیقت دو تا تعذیر است، خب اگر ما دو تعذیر برای کسی قائل بشیم، محکومش کنیم به دو تعذیر، دو تا 50 ضربش الله، هر تعذیری ما دون الحد است، حالا جمعش میشه 100 تا خودش. اگر یک تعذیر به عدد حد برسه میگیم اشکال داره، تعذیر ما دون حده. اما اگر کسی چند تا گناهی کرده، چند تا حرام مرتکب شده که هر حرامی یه تعذیری براش گفته شده، جمع تعذیرات شد بیش از حد، این که اشکال نداره. و اینجا هم فرض اینجوریست، یکی محرم است در حال احرام مرتکب گناه شده، یکی تقبیل کرده، تقبیل لشهوته، پس دو تا گناه است، دو تعذیر داره، جمعاً شده 100 تا. پس این که امام فرمود یضرب مأساوت، از باب این است که دو گناه مرتکب شده، از این جهت است پس منعی درش نیست. پس هر حرف خوبی است، روایت رو اینجور توجیه میکنیم که مراد حد نیست، مراد تعذیر است، و تعذیر هم به مقدار حد رسیده از باب این است که تقلیص شده لمکان الاحرام، چون محرمی این کارو کرده دو جهت حرمت درش هست، برای دو جهت حرمت 100 ضربه گفته، حالا بگیم یکی 50 تا مثلا، یکیش 80 تا، یکیش 20 تا. حالا کفاره داره، هر دو کفاره داره، که این جونیس که تعذیر نداشته باشه، تعذیر هم داره، فعل محرم، حالا کفارش از باب احرام، اما فعل محرمیست تعذیر داره. این حرف خوبیست به این صورت. نه تعیین از باب جمع بین این گفتن، نه از باب این که باشه 50 تا 50 تا شد 100. پس امامم فرمود یضرب، پس امام فرمود بله. حالا گفتن یه مصداقش رو بیان کرده از بابی که احد المصادیق است، حالا قاضی میتوند همین رو انتخاب کند، میخواد غیره ای رو انتخاب بکنه. عرض کنم که پس اینم جوابش به این صورت داده میشه. در ذیل کلام مرحوم صاحب ریاض فرماد و تور زب شهوه اما یکون به رعفتن او صداقتن، این که قید میکنند من قبل قلامن به شهوت، این قید به شهوتن برای چیه؟ برای این است که اگر از روی شهوت نیست، از روی رعفت مهربانی، یه بچه میاد جلوش بیا ببینم به بچه پسر خوبی، میگیرد رو میبوسد رو مهربانی، این که حرام نیست. پس این که قید میکنن من قبل قلامن به شهوتن، برای خاطر احتراز از این است که از روی مهربانی باشد، از روی صداقت، درستی، دوستی، پسر مثلا برادرشه، نمیدونم پسر یکی از دوستشه، یا رو مهربانی یا رو رفاقت و دوستی اون مرد رو میبوسد. یه دو تا برادر دینی هستن، به هم میرسن مصافحه میکنن، همدیگه رو میبوسن، رو صداقت و قوت برادری، این حرمتی ندارد، تعذیر هم نداره. صداقتن به رعفتن او صداقتن دنیاویه، دوستی دارن با هم، او عادتن عرفیه، تو عرف متعارف به هم میرسن، همدیگه رو میبوسن، خیلی متعارف هم هست بین جوان ها. و اگر رو این عادت عرفی باشد، رو مهربانی باشد، رو صداقت و دوستی باشه، اینا نه تعذیر داره و نه گناه هست، نه حرام هست. بلکه ایشون فرمود که مرحوم ابن ادریس نقل کرده که استحباب تقبیل القادم من مکه. اگر کسی از مکه اومده مستحب است مصافحه میکنن او رو ببوسن، از مستحبه، اینکه تعذیر دارد یا حرامه. مرحوم ابن ادریس روایتی نقل کرده، استحباب تقبیل القادم من مکه، عرض کنم که به غیر خلافه. این فرمایش مرحوم صاحب ریاض است، ریاض جلد دوم از اون قدیمی ها، صفحه 478. مطلب خوبی است. برای حالین قید به شهوتین که میارن برای همین جهت است که این موارد خارج بشه. صرف بوسیدن دلیل حرم بر فعل حرام نیست، بلکه اونجایی هست که به شهوتین باشه. خب این مسئله تمام. بعدش مسئله دیگری امام دارن که قبلا این بحثش گذشته، مسئله 8، لو تاب اللائت ایقاباً او غیره قبل قیام البینه. اگر لائت توبه کند، چه ایقابی باشد چه غیر ایقابی، تفخیز، قبل از اینکه بینه علیهش قائم بشه توبه کند، اینجا حد ثابت. اگر ثابت شد برای حاکم قبل ثبوت البینه این توبه کرده از گناه، حد ثابت. اگر بعد از ثبوت بالبینه توبه بکند، بعد از اینکه دستگیر شده و تو زندان و محکوم شده به حد، حالا حد ایقاب یا غیر ایقاب، اون وقت بگن توبه کرده، این مستقه حد نیست. روایات داریم در بحث زنا، این گذشته مفصل، هم عدلش با اینجا یکیست هم حکم یکیست. اگر با اقرار ثابت شده باشد، اونجا گفتیم اگر با اقرار ثابت شده توبه کند، قاضی مخیره بین این که حد جاری بکنه یا اینکه عفوش بکنند. اینم باز قبلا گذشته، فرق بین ثبوت توبه قبل از ثبوت ببینه یا بعد از ثبوت ببینه، و همچنین فرق بین ثبوت ببینه و ثبوت با اقرار، بحثش در باب زنا مفصل روایاتش هم گفته شده و دیگه اینجا تکرار نکنیم. یه روایتی اینجا داشتیم قبلا که از اون روایت در این باب استفاده میشد، عفو، که امام میتونه عفو بکنه. این روایت خاص در این باب بود که قبلا خوندیم، روایت بله مالک ابن عتیه بود از امیرالمؤمنین علیه السلام که اومد پیش امیرالمؤمنین اقرار کرد و حضرت فرمود خدا پیغمبر برای امثال تو سه جور حکم قرار داده. گفت کدومش مشکل تره؟ امام فرمود احراق به نار. گفت من همون انتخاب میکنم. و بعدم اجازه گرفت دو رکعت نماز خون، یه دعای خون، توبه کرد، آتش درست کرده بودن، بلند شد رفت اون گودال آتش، و که همین تو روایتش داد که بکا امیر المؤمنین و بکا اصحابه جمیعن، از وضع حال این همه گریان شدن. فقال له امیر المؤمنین قم یا هازا فقد ابکیت ملائکت السماء و ملائکت الارض فان الله قد تاب علیک. خداوند توبه رو قبول کرد، فرمود بلندشو از آتش بیا بیرون. آمد بیرون و حضرت فرمودن که فقم ولا تعاودن شیئا مما فعل، دیگه تکرار نکن. خب دیگه اجرا نکردن حد رو. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود بلندشو بیا بیرون و تاب الله علیک یا علیک. این یکی از روایاتی که اونجا دیگه نخونده بودیم، این روایت ولی در این باب این روایت دلالت دارد که اگر کسی با اقرار خودش گناه ثابت شده، امام مخیر است که اجرا کند یا عفو کنه، و امام اینجا عفوش کرده. این بحث پیش میاد که آیا اختصاص دارد به امام معصوم؟ امام معصوم میتونه عفو بکنه؟ خب اینجا امیرالمؤمنین بودن عفو کردن. آیا یه قاضی متعارف عادی اونم میتونه عفو بکنه؟ این تخییر برای بین عفو و اجراء حد مال امام معصوم است یا مطلقه؟ هر قاضی میتونه این کار رو بکنه. عرض کنم که تو این مسئله امام رضوان الله تعالی علیه میفرماند فلل امام العفو والاجراء، اگر با اقرار ثابت شده امام میتوند عفو بکنه. فلل امام علیه السلام العفو والاجراء و کذا لنائبهی علی الظاهر، که این اختصاص به امام معصوم نداره. نائب امام معصوم هم اونم میتونه این کار رو بکنه. از کجا استفاده میکنیم؟ همین روایت که امیرالمؤمنین فرمود، عرض کنم که فإن الله قد تاب عليك قم قریشو ولا تعبدن. نه، امیرالمؤمنین نه از باب این که چون امام معصوم هست این فرمایشو فرمود که بلند شو، خدا توبه رو قبول کرد و بیا بیرون. ظاهر روایت نیست که امام از باب این که قاضی است. حکم اینه در باب قضا اگر ثابت شد با اقرار، حکم این است که قاضی میتوند او رو عفوش کند، نه اینکه چون من امام معصومم. یه قید اضافه ای میخواد که بگیم چون امام معصوم بود این کار را کرد. ظاهر روایت این است که از باب این که حکم الله این است و امیرالمؤمنین مجری حکم الهی است، نه چون امام معصوم است. پس هر کس مجری حکم الهی است، امام باشد یا نائب امام، این کار را میتونه بکنه. لذا میگیم که اختصاص به امام معصوم نداره، بلکه اینجا فرمود و کذا لنائبهی، اونی که نائب امامم هست این کار رو میتونه بکنه. حالا نائبهی در این زمان ما قاعدتا باید بگیم ولی فقیه. ولی فقیه هست که زمام امور به جانشینی امام زمان در دست اوست. آیا میتونیم بگیم قاضی فلان محکمه هم میتوند عفو بکنه؟ این یه قدی مشکله. لنائبهی لذا عفو در اختیار ولی فقیه میذارن. در همین جور موارد هم اگر ولی فقیه به کسی اذن بده در این کار، مثلا ولی فقیه به رئیس قوه قضاییه اذن در عفو بده، خب باز اینم اشکالی نداره. اما اینکه ولی فقیه اذن بده به یکی از قضات میشناسه او را، از نظر عرض کنم که مکانت علمی در حد یک فقیه هست، به اونم اجازه بده، خب اونم یه حرف. اما اینکه بگیم هر قاضی به تو مخیر باشد بین عفو و اجرا، این یه امر مشکلی هست. بنابراین میگیم اختصاص عفو و تخییر بین عفو و اجرا اختصاص به امام معصوم نداره. برای نایب امام هم هست، منتها اون کسی که نیابت از طرف امام داره، نه هر قاضی. اینا از باب در باب و کتاب القضا این بحث رو گذروندیم. اینا حالا بالاخره مجتهد مطلق ما میگیم باید قاضی باشه، بالاخره مجتهد باشه. حالا اجازه میدیم برای غیر او یا به عنوان وکالت هست یا از باب ضرورت هست، اذن است بالاخره از اون جهات دیگری که گفته شده. و صلی الله علی سیدنا محمد.